وطن وطن گل های تو را بوی کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کردم، غم های گذشته را فراموش کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کردم، غم های غریبی را فراموش کنم. مادر گریه مکن، گریه مکن، من آیم. مادر گریه مکن، غصه مخ.
دوستان شنونده، در این لحظه پرتوه از آفتاب رو میشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جنبه فراملی و فرامرزی بسیج، اینم در بیان امام هست. امام ملاحظه کردید تعبیر میکنه هسته های مقاومت جهانی، هسته های مقاومت جهانی، این همون بسیجه. بسیج ما نیست، بسیج خودشونه، اما همون فرهنگه، هسته های مقاومت جهانی، تشکیل هسته های مقاومت جهانی. این تحقق پیدا کرد، یعنی الان شما نمونه هاشو دارید مشاهده میکنید در منطقه خودمون. حالا باش تا صبح دولتش بدمن، که این هنوز از نتایج سحر است. در منطقه شما ملاحظه میکنید همون هسته های مقاومتی که امام خبرش رو داده بود، بشارتش رو داده بود، امروز در حال تعیین سرنوشت این منطقه هم دارن. سرنوشت این منطقه ما رو هسته های مقاومت داره تعیین میکنه. یه نمونش همین طوفان الاقصا است. Thank you.
همراهان گرامی، صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه تکراری نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. آغاز نصرالله. قسمت اول. آغاز نصرالله. قسمت سوم.
من اینجا نشستم وحید.
ترک عادت کردی. پشت میز همیشگی نشستی.
پشت میز همیشگی نشسته بودم.
چه خبر؟
امروز واقعا خسته کننده بود.
چرا؟ فروش نداشتی؟
خدا را شکر دیگه جنسی توی انبار نبود.
خب پس چی؟
بعد فروش تازه اصل ماجرا شروع میشه.
چه ماجرایی؟
تازه باید طلبه موصول کنم.
نه فهمیدم.
امروز کاسب نبودم.
نه.
تا پول نباشه تجارتی هم در کار نیست.
خوبه که طلب داری، بالاخره به دستت میرسه.
اون طرفم بده کارم. تا پولی دستم نیاد نمیتونم به اون طرف تصفیه کنم.
حق دارید.
این اسرائیلیام که با کشوندن جنگ به لبنان دارن رکود به بار میارن.
عاقبت همه خیر باشه.
چه خبر از کار تو؟
واقعا خسته ام.
چطوری قهوه بخوری؟ هر دو سوری خسته.
آره فقط یه قهوه عربی ممکنه حالمو بهتر کنه.
آره قهوه چی؟ دو تا قهوه.
امین کی این روزا برای من تموم میشه؟
بله یکم تعریف کن.
چی بگم؟
جا افتادی؟
نه چندان.
انتظار داشتم حالا که کار میکنی حالت بهتر باشه.
بی حالی من به نظرت مسخره میاد نه؟
همین.
نظر منم در مورد تو همینه.
کم کم جا گرفتی.
اینو بهم دادن.
پیجر؟ ببینم. من این پیجر رو یه جا ندیدم.
نمیدونم. شایه.
نگاه کن ببین. منم دارم.
آره. هم من هم پدرم همون شوهر خواهرمون یکی از اینو برای آمنه گرفته.
شوهر خواهرت اسم نداره جدیدن؟
فکر نمی کنم. به هر حال یه غریبه است. اسم داشته باشی یا نه مهم نیست برام.
باید خودم یه بار بیام درست حسابی با پدرت صحبت کنم.
در مورد من؟
از کجا فهمیدی؟
نمیخواد زحمت نکش. به اندازه کافی شاکی هست. تو شاکی ترش نکن.
خب اینم از قهوه‌ام آوردنش. بخوریم تا بهتر بشیم.
خیلی ممنون. خواهش میکنم امین جان، زندگی من به خودم ربط داره.
چطور حال بدت به ما ربط داشت؟
چه ربطی داشتین اصلا؟
هلش کنم هیچی، خودم هم دمقم.
هر جور که فکرشو میکنم از زندگی لذتی نمیبرم، از کارم لذتی نمیبرم، اما دیگه کسی حوصله برای شنیدن غر زدن هم نداره.
درست میشه، حالا تازه اول راهه.
من که دیگه فقط امیدم به خداست. به قول آکام چشمامو بستم اون منو ببره جلو.
راستی آکام کجاست؟ از شانس امروز نمیاد.
آره واقعا جاش خالی، نصیحتم کنه.
کاش فوت قهوه و مهمون اون میکرد.
فیل کنه بابا. کلن دو تا حرف خوب بلد بود. زد تموم شد رفت.
از اونم بدت میاد.
همین چند وقت پیش تو شهر دیدمش. انگار یه آکام دیگه بود. ازش خوشم نمیاد.
مگه چطور بود؟
انگار کاری جز رصد کردن آدما و خیابونا نداره.
الهش بابا. شاید بر اونم مشکل پیش اومده. الان میبینی صحبت میکنه.
این دیگه صدای چیه؟
بریم ببینیم چه خبره.
فکر کنم کامیون چپ کرد.
الان دیگه من هر صدایی رو بم میشنوم.
درست فکر کردم. نگاه کن نگاه کن. کامیون چپ کرده. کامیون میوه هم است.
آه چقدر میوه ریخته کف خیابان.
از من بدبختر اونه. باید خسارت میوه رو بده.
الله اکبر. واسه خوبه راننده سالمه. میخوام کمک کنم. میخوام کمک کنم راننده رو بکشن بیرون.
کجو کمک کردن؟ زنگ بزنن آمبولانس.
ایراد از بقیه نگیر. بریم کمک کنی.
اگه میخوای کمک کنی به آمبولانس زنگ بزن.
الان زنگ میزنم.
هی امین امین.
سکون.
امین.
قنتی که. الو سلام علیکم. تو خیابون ابن سینا یه کامیون چپ کرد. آره. بله بله. لطفا زودتر بیایید. نه نه من رهگذرم. متشکرم.
من همین الان آکامو دیدم.
کجاست؟
از این طرف خیابون رد شد رفت.
خب صداش میکردی؟
اون داشت ما رو تماشا میکرد و میرفت.
واقعا؟
انگار داشت یه غریبه رو نگاه میکرد.
امکان نداره، نکنه اشتباه گرفت.
نه به خدا، خودش بود.
باشه این دفعه که دیدمش ازش درباره رفتارش میپرسم.
پیجر تو همین؟
نه صدا تو قهوه خونه میاد.
آخ پیجر منه، رومیز جا مونده.
نکنه کار مهمی باشه.
الان میرم سر وقتش.
آه من چه شانسی آوردی پیجر دستت نبود.
پیجر من منفجر شد. امی
آدمایی که تو قهوه خونه بودن بریم ببینیم چه بلایی سرشون اومده.
امی امی چه خبر شده توی شد؟ یه پیجر دیگه توی قهوه خونه منفجر شد.
بریم کمکشون.
نه نه من نمیام.
اگه تو انسان نیستی.
یه پیجر توه.
نه صدای پیجر کس کسایی که داره کامیون جمع شدنه.
دیدمش داره پیجرش رو چک میکنه.
آیه من چه بلایی داره سرمون میاد؟ دستاش متلاشی شو.
ما چرا متفرق نمیشیم؟ بیا چیزو بریم.
آجی ها بریم. باید سنگ بزنیم به دیوهایم دار.
پیجر تو کجا؟
توی جیبم. پیجر منه.
پردش کن آمین. پردش کن. آمین
آمان، آمان اینجا، اینجا باش دادم، یه این برای خیابونو.
از اینجایی دوست من. شلوم.
شلوم.
چه چتر زیبایی داری بیمست.
از یه سفر اروپایی آوردمش.
ازش خوشت اومده؟
خیلی زیاد. میبینی که چتر من کهنه شده.
یکی دیگه از همین دارم. هنوز استفادهش نکردم. میارم برات.
خوشحال میشم قبولش کنم. میدونی که من اهل سفر به اروپا نیستم.
حتما برات میارم. دفعه دیگه که هم دیگه رو ببینیم به دستت میرسه.
قدم بزنیم.
هر سمت که تو بگی.
بریم به طرف پایین.
بریم.
هواشناسی چیزی درباره بارون نگفته.
آره، ابرای هوایی پیدا شد.
آفتاب خیلی گرفته است. فکر میکنم حالا حالا بارون. برای من بیرون خونه زیر بارون یا تو خونه فرقی نداره. خانوادت رفت.
آره آره. دل منم باشون کنده شد، از جاشو رفت.
نگرانشونی؟
نباید باشم.
حق داری. اما همه اینا موقتیه. امیدوارم. میخوام نوشیدنی مهمونت کنم.
لزومی نداره، خودت وضعیت
لطفا لباس میخوام شادیامو باهات شریک بشم.
بازم خبرهای جدید داره؟
خبر پیجرا رو نشنیدید؟
همه دنیا شنید.
از خوشحالی تو پوستم نمیگنجم.
خوشحال
بس کن دوست من. دلیل این ترشویی چی آخه؟
همسرم و
خانوادم. اگه نمیگفتی توی آلمان اقوامی داریم
همینجوره.
بس بیدلیل نگرانی.
خدا رو همسرمه. من فرودگاهش بد شده، من کنارش نبودم. آقا میفهم یعنی چی؟
متاسفم. چرا حالش بد شده؟
احساس خطر کرد.
چی؟ منظور چی؟
مردم عادی بعد اینکه فهمیدن خانوادم اسرائیلیان،
باشون بد رفتار کردن. اما من از این اروپایی خوششون کردم و انگوش نشونشون دادن. اما این اروپایی ها هنوز فکر میکنن نجات برتره.
منشأ مشکلات ما تو دنیا در حال حاضر فقط نجات پرستی نیست.
همه اینا گذره.
پسرم تصمیم گرفته تا زمانی که آلمان زندگی میکنن هویت خودشون اخفی کنه.
پسر باهوشی داری.
مهاجرت مرکوس خاطرات خوبی رو تو ذهن ملت اسرائیل زنده نمیکنه.
دوست من درکت میکنم. ولی
آره آره میدونم. ولی درست میشه، ولی تموم میشه، ولی
درکت میکنم که روزای سختی میگذرونی. دوست من
اگه درک میکردی انقدر امیدوار به نظر نمیرسی.
باش
تیگه این ماجراها نیم میلیون اسرائیلی از ترس جونشون اسرائیل رو ترک کردن.
برمیگردم وقتی کارمون تموم بشه. خیلی بیشتر از اینا به اسرائیل میان.
میشه بدونم دقیقا چه کاری؟
خودت که بهتر از من میدونی. انفجار پیجه رو تازه اولشه.
این یعنی واکنش مردم هم روز به روز نسبت به ما بدتر میشه. و این یعنی خانواده من.
چی میگی؟
وقتی خبر انفجار پیجه را پخش شده، مردم با خانواده من به شکل جنون آمیزی بد رفتاری کردن. هامان
به موقع همشون ادب میکنه.
ما نمیتونیم تمام دنیا را ادب کنیم.
بزرگ فکر کنم ستون حزب الله به لرز افتاده
با کشتن چند تا بچه لبنانی. فکر میکنی مشکلات ما تموم میشه؟ نه.
این بچه ها وقتی بزرگ بشه میشن امثال نصرالله. چه بهتر که الان حذف شد.
نباید خودمونو در چشم جامعه جهانی بیآبرو کنیم.
زمان به سود ما میگذره و کدورت ها رو رفع میکنه.
یادم میگفتی فراموش کردن کدورت ها به این راحتی نیست. میگفتی نباید قلبمون از کدورت ها پاک کنیم.
من دارم درباره مردم دنیا حرف میزنم بیباس، نه خودمون. دنیا فراموش کنه.
امیدوارم.
این عملیات فقط یه مشکل پیش بینی نشده جزئی داشت.
چی؟
انتظار داشتیم تعداد بیشتری از نیروهای حزب الله صدمه ببینن.
چه اینطور؟
اما تعداد بیشترشون از پیجرهای قدیمی استفاده کرد.
درست من یه پزشکم، ولی از مسائل جنگی سر در میارم.
هر اسرائیلی پیش از هر چیزی یه نظامیه.
پس بیا دشمنمون رو حقیر نبینیم.
حقیر نیستم، ولی دست برتر با ماست.
اونا باهوشن. اما
فرهن که از ما رو دست خوردن. وقتی خبر پیجرا رو بهت دادم خوشحال شدی. حالا هرچی سعی میکنم نمیتونم خوشحالت کنم. گفتم که به خاطر همسرم نگرانم.
تشنج کردم
که اینطور.
اون وقت من کنارش نبودم.
حتما بچه ها نگران شد.
ترسیده بودن نکنه مادرشون از دست بدن.
ما انتقام همین لحظه رو از عربا میگیریم. ما روزی نسل عربا رو از روی زمین
دیگه دلم نمیخواد یک کلمه در باری عربا حرف بزنیم.
باشه. کمی جلوتر یک کافه است.
آره. حالا نوشیدنی میچسبه.
حالا به اون کافه رفتی؟
نه. فرصت پیش نیومد.
نوشیدنی شمالی
امتحان میکنیم.
و یه چیز دیگه بیباز
بگو.
من و همسرم هم تنهاییم. هر وقت دلت خواست بپیشم.
شاید یه شب برای شما اومدم.
از پخت همسر من بی نظیره.
امیدوارم یه روزی جشن نابودی حزب الله و حماس رو
بگیرم. اون روز مهمون تو هست.
واقعا موندم واسه بچه خودمو بخورم یا مجروهایی که دارن میارن.
منم نگران سامرم، حتما خبر به گوشش رسیده.
کاش اینجا بود.
من که گوشی پیشمون نداریم، نمیتونه با ما تماس بگیره.
یه وقتایی به خودم میگم چرا همه این اتفاقات بد باید تو سرنوشت ما باشه.
منم وقتی هم سن تو بودم همچین فکرایی میکردم مادر.
کاش بعد این همه اتفاقات حداقل یه اتفاق خوب بیفته. میشه؟ یعنی میشه؟
میشه دخترم، میشه.
از کجا میدونی که میشه؟
مگه ما دعایشو ندیدی؟ در پایان عدالت الهی جاری میشه
دخترم. من میخوام هر چی زودتر وحید بیاد. هم نگران خبری هم که قراره بیاره.
کاش میموندیم پشت در اتاق عمل.
وحید گفت اونجا که کاری از دستمون بر نمیاد تو هوای باز باشیم بهتره.
چی میدونم، شاید هم درست میگفت، چون ناله ها و گریه ها داشت تا وقت دیگه تموم
میکرد. وحید، وحید.
چرا لب باقچه نشستی؟
صندلی ها همه پرن.
چی شد وحید؟ پدر و عامله چی شدن؟
روز تو اتاق عمله. فعلا از اونو خبری نیست.
دکتر رو نپرسیدی چیزی؟
یه دکتر پیدا نمی‌کنی که دور و برش خلوت باشه. همه مثل ما نگرانن.
یعنی هیچی نپرسیدی ازشون؟
فقط فهمیدم
چی؟
امینو نمی‌شده نجات داد.
انا لله و انا الیه راجعون.
خانواده‌اش رو دیدم، بچه‌هاش این ابر بهار گریه می‌کردن.
اونم به بهشت. ای خدا.
حداقل برای کشور شهید شد.
اطرافمون رو نگاه کن بایی، شرایط برای همه یکسانه.
حالا منم ممکن بود یکی از همینا باشم.
وای زبونه.
خداوند برای تو نخواست بزنم.
نمیدونم خداوند برای من چی میخواد، فقط آرزو میکنم برامون چیزی رو میخواد که دلم میخواد.
تو این شرایط همچین حرفی میزنی؟
چقدر گفتم بیاین از این کشور بریم، برای همین روزا بود.
من حوصله بحث با تو رو ندارم.
بازم همه کشورهای عربی سکوت میکنن و قدرت‌های بزرگ دخالت میکنن و قضیه رو جمع میکنن. درد من اینه مادر.
خدا با ماست.
اینجا نشستن و حرف زدن چیزی رو تغییر میده.
سامره، سامر داره میاد. سامر، سامر ما اینجاییم.
سامر.
سلام.
سلام مادر.
اینجا چیکار میکنی؟
وای خدا رو شکر.
سلام سامر.
سلام وحید جان، خوبی؟
خوبم، الان تو اومدی حالم بهتر شد.
از کجا فهمیدی آمنه تو این بیمارستانه؟
دوستان برام پرسجو کرده.
چطوری خودتو رسوندی سامر؟
فرماندهمون با شنیدن این اتفاق به مرخصی داد.
خوب زود رسیدی؟
یه ماشین بهم دادن.
پسرم من نگران تو بودم.
میخوای بریم بالا دم اتاق عمل؟
دارم از اونجا میام.
چه خبر بود؟
ام وحید جان، قسمت بود که همون واصل از سوریه تا اینجا بیاد، از دست داعش نجات پیدا کنه تا اینجا به دست اسرائیلی ها شهید بشه.
نالله و این نالیه رو
خدا رحمتش
قرین رحمت الهی باشه. شهادتت مبارک.
من که پشت در اتاق عمل بودم زنده بود
وحید جان. من که رسیدم داشتن همراه عمو واصل رو صدا می‌زدم.
کاش نمی اومدم پای.
چی میگی وحید آقا؟ چه ربطی به تو داشت؟
عمو واصل انسان شریفی بود. دختر کوچولو ما دست و چشمه از دست
داشت. چی؟
چی داری میگی؟
خیلی
وحشتناک
بود. خدا
ما تو جبهه جواب اسرائیلی‌ها رو میدیم.
انشالله
خدا رحمتش کنه.
پیجه توی جیب پیرن پدرم بود، برای همی زنده نبود.
ای خدا
سرم. پدرت بهترین سرنوشت رو پیدا کرد.
صابر من ببر پیش آبنه.
آروم باش.
مگه الان میشه رفتش؟
فکر نمی کنم الان باید توی بخش مراقبت‌های ویژه باشه.
وحید درست میگه، تا وقتی به هوش نیاد و نبرنش به بخش عمومی نمیتونیم ببینیمش.
چقدر طول میکشه؟
صبور باش.
چقدر طول میکشه؟
زمانش که برسه با سامد میره دیدنش.
امه وحید درست میگه سمیه.
خیلی خوب. چی بگم من؟ چی کار میتونم بکنم؟
من یه چیزی باید بگم.
چی شده؟
انفجار پیجرها یه توتر است.
همینطور
من به یه نفر مشکوکم.
بعد از اینکه خیالمون کمی از طرف آمون راحت شد میریم به دفتر.
باشه.
آدمو باید به سزای عملشون
برسن. این آدم ها سمایی جان دو بار به سزای عملشون میرسن، یک بار به دست ما و بار دوم در دادگاه عدل الهی.
خدا کن خدایا خودت رحم کن
به ما. فکر میکنم وقتشی بریم بالا پیش آمین.
بریم، من دارم خدا.
من و وحیدم میریم سرد خونه، شاید بتونیم باسلو بریم.
آروم باشو بریم، آروم باشو.
ادب تاجیس از نور الهی بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهان گرامی، هزاره ادبی پارسه را خواهید شنید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه آشنایی با کتاب تاج. با نام و یاد خدا. جاهز در ادبیات فارسی نامی آشناست. او با آنکه ادیب مشهوری در زبان عرب بود، به سبب توجه ویژه‌اش به ایران و ایرانی‌ها، نام خود را در ادبیات فارسی هم ثبت کرده است. جاهز آثار فراوانی نوشت که به برخی از آنها در برنامه‌های پیشین پرداخته‌ایم. در برنامه‌های آینده نیز به آثار کمتر شناخته شده او خواهیم پرداخت. در این برنامه یکی از آثار مشهور او را که با عنوان تاج منتشر شده مرور خواهیم کرد. جاهز آنقدر که به زبان فارسی و مناسبات ایرانی ها علاقه داشت، به زبان مادری خود عربی علاقه نداشت. توجه جدی او به رسم و رسوم ایرانی ها و مناسبات پادشاهان ساسانی خصوصا بسیار مشهور شده است. او در اغلب آثارش به وضوح اعتراف کرده که عرب‌ها آیین کشورداری را از ایرانیان آموختند. یکی از آثار او که در آن به همین مسائل پرداخته تاج است.
موسیقی
جاهز در کتاب تاج اندیشه های سیاسی خود را مطرح کرده. کتاب او را محققان نوعی سیاستنامه می دانند. البته برخی از محققان این اثر را منسوب به او می دانند و به طور قطعی اعلام نکرده اند که اثر به قلم اوست. از جمله این محققان شادروان مجتبی مینویی بود که می گفت کتاب تاج با عنوان اصلی آداب الملوک اثری از ثعلبی است و نه جاهز. اما بیشتر محققان معتقدند کتاب تاج اثر خود جاهز است. این تفاوت نظرها از آنجاست که آثار مختلفی از مؤلفان گوناگون با عنوان التاج نوشته شده که اغلبشان گمنام ماندند. اما آنچه باقی مانده و مشهور شده کتاب تاج اثر جاهز است. کتاب التاج جاهز را می گشاییم تا ببینیم درباره چه مسائلی سخن گفته است. مطالب کتاب به سه بخش تقسیم شده. در هر بخش به آیین‌ها و رسم و رسوم ایرانی‌ها در عصر ساسانیان پرداخته می شود. در لابلای مطالبی که در این بخش ها آمده، داستان‌ها، حکایت‌ها و روایت‌های گوناگونی نقل شده. و همین هاست که خواندن اثر را لذت بخش و شیرین می کند. جاهز در مورد آداب و رسوم ایرانی ها در آن زمان خصوصا مسائل مربوط به پادشاهان و رفتارها و کردارشان چنان شیرین سخن گفته که در کمتر کتابی مانند آنها نوشته شده. جاهز از آنجا که به ایران و زبان فارسی علاقه داشت، با دقت در مناسبات ایرانی ها مسائلی را مطرح کرده که بتواند تأثیر پذیری عرب ها از ایرانی ها را نشان دهد. او صراحتاً به این تأثیر پذیری از ایرانی ها اشاره کرده و آن را حقیقتی انکار ناپذیر دانسته. میگوید تمام آنچه ما از قوانین مملکتداری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست و ملت پروری و لزوم حفظ منافع ملت آموخته ایم سراسر از ایرانیان فرا گرفته ایم. از جمله مسائلی که جاهز در کتاب تاج مطرح کرده و به طور ویژه و مفصل به آن پرداخته چگونگی جشنهای ایرانیان است. خصوصا جشن نوروز و جشن مهرگان. جاهز در کتاب التاج بسیار زیاد از حکمرانان معروفی همچون اردشیر بابکان، انوشیروان، بهرام و یزدگرد نام می‌برد. بهرام یکی از پادشاهان ساسانی بود که از نظر جاهز نسبت به دیگر شاهان کفایت لازم را در انجام امور کشوری نداشت. به نظر او بهرام آیینی را که اردشیر در مورد طبقه بندی مراتب نزدیکان دربار ابلاغ کرده بود زیر پا گذاشت، یعنی بین طبقات بالا و طبقات پایین جا به جایی انجام داد. کاری کرد که پست‌ترین آدم‌های آن روزگار به بالاترین مقام‌ها رسیدند و بزرگان و اندیشمندان بزرگ در جایگاه‌های پایین قرار گرفتند. این روند ادامه داشت تا آنکه بالاخره سقوط کرد. به جای او انوشیروان بر تخت نشست و راه قبلی را ادامه داد. جالب در کتاب عطاج جاهز حقیقت‌ها و واقعیت‌های کمتر گفته شده است که به صراحت نقل شدند. جاهز یزدگرد را گناهکار می‌داند و می‌گوید او سنت خوبی را که در مورد دادخواهی ستم دیدگان وجود داشت تغییر داد. این تغییر باعث شد مردم مظلوم و بیگناهی که مورد ستم واقع می شدند نتوانند از ظالمان و زورگویان شکایت کنند. به نظر جاهز این کار باعث شد سلسله سامانیان دگرگون شود و از هم فرو بپاشد. روی هم رفته باید گفت در کتاب تاج مسائل مهمی در ارتباط با مردم و پادشاهان مطرح شده که خواندنشان لذت بخش و آگاه کننده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است، بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، برباد است.
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه تکراری فرهنگنامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه. Thank you.
سوگند نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شهر و بررسی چنین مطلب هایی میپردازیم: نگاه بر سینمای فاخری ایرانی پس از انقلاب اسلامی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه علاوه بر آشنایی با هنر انقلابی، نگاه بر سینمای فاخر ایران پس از انقلاب خواهیم داشت. انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با سال 1979 میلادی و پس از سالها مجاهدت و استقامت مردم ایران به ثمر نشست و تغییرات بنیادین و ارزشمند در تمامی جوانب زندگی مردم به وجود آورد. به طور کلی هر انقلاب با دیگرگونی و تغییر همراه است و این میل به تغییر و بهبود بخشیدن شرایط از خصوصیات اصلی اکثر انقلاب ها هستند. انقلاب اسلامی ایران بر اساس شاخص ها و اصولی که ریشه در اسلام داشت شکل گرفت، از جمله ایثار و فداکاری، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم. همین امر باعث شده است که انقلاب ایران یکی از بی‌نظیرترین انقلاب های باشد که پایه و اساس آن را دین و اخلاق تشکیل داده است. این انقلاب توانست علاوه بر تغییر در حوزه های سیاسی و اجتماعی، در حوزه هنر نیز اثرات مثبت بر جای بگذارد و بسیاری از هنرمندان را از همان سالهای نخستین انقلاب همراه خود کند. آنها با میل به تغییر در هنر دست به کار شدند و آثار خلق کردند که در آن افکار و اندیشه های ناب انسانی و اخلاقی قابل مشاهده بود. هنر انقلاب مدافع و مطالبه‌گری ارزش هایی است که در جریان انقلاب به وجود آمدند و هنرمندان در طی سالها به این آرمان های انقلابی پایمند مانده و در نشع و نمای هرچی بیشتری آن کوشیدند. آنها توانستند نشان دهند که میتوان هم هنری ارزشمند خلق کرد و هم در عین حال نسبت به انسان و ارزش های انسانی نیز متعهد و تاثیرگذار بود. باید گفت انقلاب اسلامی همه آثاری تولید شده در امور هنری را معطوف به ارزش‌های الهی و انسانی کرد و شرایط ایجاد کرد که هنرمندان بتوانند وارد حوزه هنری انقلاب شوند. یکی از مهمترین گام‌های انقلاب پرورش انسان و رساندن او به اوج سعادت و کمال انسانی است و برای رسیدن به این هدف ارزشمند هنرمندان بسیاری را از انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی به خود جذب خواهد کرد. در این خصوص از میان هنرمندان انقلاب میتوان به نقاشان همچون علی وزیریان، محمود فرشجیان و غیره در حوزه سینما، به مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سید رضا میرکریمی و از میان شاعران به حمید سبزواری، سید علی موسوی گرمارودی و امثال اینها اشاره کرد. از میان شاخه های مختلف هنر انقلاب یکی از مهمترین آنها هنر سینما و تلویزیون است. این هنر شاخص‌ترین هنر ایران است که در داخل و خارج ایران به هنر اول معروف و شناخته شده است و محبوبیت آن در سالهای پس از انقلاب با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست. از سینمای ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سینماهای جهان یاد می شود. سینمایی که از سال 1900 میلادی فراز و فرودهای مختلف به خود دیده است. گرچه نمی توان از برخی دستاوردها و موجهای تحولخواه در سینمای پیش از انقلاب اسلامی چشم پوشی کرد، اما این سینما از سال 1357 یعنی 1979 میلادی رنگ دیگری به خود گرفت. هنر سینما در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کم فروغ ظاهر شد، اما کاملا امر طبیعی بود، چون نیاز داشت با رویکرد جدید و به دور از فیلم های نامناسبی که قبل از انقلاب ساخته می شد خود را سر و سامان بخشد. کم کم با پیدایش نیروهای مستعد هنری و سینمایی که شاید تمایل به بازی در سینمای قبل از انقلاب نداشتند و یا زمینی بروز استعدادهای آنها فراهم نبود، تولیدی فیلم های ارزشی و فاخر به معنای واقعی شروع شد و ژانری جدید را به ژانرهای سینما افزود. بدین سان سینمای پس از انقلاب ایران با کنار زدن موج ساخت فیلم های مبتذل دوران پیش از خود و جریان سازی فرهنگی در ایران و منطقه پرداخت. باید ذکر نمود که با پیروزی انقلاب اسلامی هنرمندان مسلمان و متحد انقلابی رشته های مختلف هنری، رادیو، تلویزیون، سینما و غیر را مورد بررسی قرار دادند و تغییراتی بنیادین در آن به وجود آوردند. در این میان شاید مهمترین و برجسته ترین نظریه پرداز که در حوزه هنر سینما و رسانه نگاه دقیق و نقادانه داشت شهید سید مرتضی آوینی بود. مرتضی آوینی کارگردان، مستندساز، روزنامه‌نگار و هنرمند ایرانی بود که مجموعه فیلم‌های مستند تلویزیونی او درباره جنگ ایران و عراق با نام روایت فتح شناخته شدند. رویکرد شهید آوینی به هنر و به خصوص سینما رویکرد انقلابی بود. او در توصیف هنر انقلاب می‌گوید: هنر انقلاب قالب و ماده هنر غربی را می‌گیرد و اما بدان روح و صورت تازه خواهد بخشید و در نهایت از لحاظ ماده و قالب کار نیز از هنر غربی تمایز خواهد یافت و در مراحل بعدی سعی خواهند کرد که در ماده هنر و قالب‌های آن نیز تغییرات متناسب با روح و عهد خاصی خیش ایجاد کنند. شهید آوینی سینما را به عنوان رسانه برای رساندن صحیح و درست مفاهیم می‌داند. در حقیقت شهید آوینی ماهیت سینمای اسلامی و انقلابی را پیریزی می کند و ویژگی های هنر اسلامی یعنی تعهد، نگاه انسانی، فطری بودن، رسیدن به معرفت خدا و مبارزه با جریان های باطل را در آثار خود به فعالیت می رساند. به گونه که به حق می توان او را تئوریسین و اولین معمار اندیشه هنر انقلاب نامید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، سال روان با مقصد معرفی یادگاری های تاریخی تاجیکستان سلسله کتاب های به نشر میرسند. اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ترغیب فراملی تاریخ و تمدن، فرهنگ والا و میراث خطی ملت تاجیک تعداد از سلسله کتاب ها را تحت عنوان هولبوک پایتخت ختلان، پنج کنت قدیم، وادی حصار، مقبره خواجه مشهد، تخت سنگین، عجین تپه و دیگر یادگاری ها تهیه و آماده چاپ نموده است. این کتاب ها طبق ترتیب نامبر شده دسترس علاقمندان تاریخ و تمدن تاجیک، عالمان و دانشپژوهان، خوانندگان و دانشجویان، راهبلدان، گردشگران و دوستداران کتاب خواهند شد. باید یادآوری کرد که این کتاب ها دستورالعمل و راهنما برای معرفی هنر معماری و آثار تاریخی فرهنگی در رشد گردشگری تاریخی و سیاحی می باشند. تربیه نسل آینده ساز ملت در روحیه سازندگی، بنیادکاری حس خویشتنشناسی و تندوستی، احترام به تاریخ، فرهنگ و میراث گرانمایه نیاکان از سمت های افضلیتناک سیاستی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما از اون سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه مجله کشاورزی را خواهید شنید. مجله
کشاورزی.
به نام خالق هستی. سلام، مطرب شریفی هستم همراه شما. درود به شما که با همراهیتون به کانال تاجیکی سبب دلگرمی ما هستید. برنامه مجله کشاورزی را آغاز میکنیم و همانطور که میدانید صنعت سبز و حیات بخش کشاورزی موضوع این برنامه است. این هفته میخواهیم از نقش فناوری هسته‌ای در اصلاح و افزایش محصولات کشاورزی بگوییم. در عصر تغییرات اقلیمی و برهان منابع طبیعی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای افزایش تاب‌آوری کشاورزی امری گریزناپذیر است. بهنژادی جهیشی یکی از روش‌های پیشرفته مبتنی بر فناوری هسته‌ای به این مهمی کمک می‌کند. تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب، کاهش کیفیت خاک و گسترش آفت و بیماری‌های کشاورزی جهان را در شرایط دشوار قرار داده و ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری هسته‌ای در حوزه کشاورزی بیش از پیش آشکار شده است. در چنین شرایطی روش‌های سنتی کشاورزی پاسخگوی نیازها نیستند و نیاز ابزارهای نوین احساس می‌شود. فناوری هسته‌ای و بهنژادی جهیشی یکی از مهمترین ابزارهای کم‌خزینه و کارآمد برای تطبیق کشاورزی با این چالش هاست. یکی از مرکزهایی که در ایران از این فنها استفاده می‌کند میکند پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای پژوهشگاه علوم و فنهای هسته‌ای ایران است که آقای دکتر مشتبه کردرستمی استادیار زیست فناوری گیاهی این پژوهشکده درباره فعالیت‌های پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای توضیح می‌دهد.
بحث کشاورزی هستی و پژوهشکده کشاورزی هستی همونطور که مستحضر هستید ما زیر مجموعه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای هستیم. عنوان یکی از 7 پژوهشکده پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ما داریم انجام وظیفه می‌کنیم که پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای خودش ذیل سازمان انرژی اتمی ایران داره فعالیت می‌کنه. ما همزمان هم زیر نظر سازمان انرژی اتمی هستیم هم ذیل نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری داریم کار انجام می‌دیم. یک سری مأموریت رو سازمان انرژی اتمی به پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و در ادامه به پژوهشگری ما واگذار کرده و ما بعد اونها رو انجام بدیم و ذیل اونها بعد کار رو انجام بدیم. اصلی‌ترین کاری که ما بعد انجام بدیم این هست که بر اساس اقلیم 50 ساله آینده ایران برنامه‌ریزی انجام بدیم و تغییر اقلیمی که در ایران داره انجام میشه و رو به خشکی شدید داریم می‌ریم یکی از برنامه‌های اصلی پژوهشگری کشاورزی هسته‌ای مقابله با این تغییر اقلیم هست تا بتونیم با استفاده از این فناوری ارقام و حالا در مباحث مختلف محصولات کشاورزی تولید کنیم که در نهایت برای 50 سال آینده کشور که تحت تاثیر اقلیم شدید خشک هست مفید باشه. خب اولین مأموریتی که ما داریم اولا که من عرض کنم که پژوهشگری کشاورزی هستی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قسمت کشاورزی هستیش از 4 گروه اصلی تشکیل شده: گروه اصلاح نباتات، گروه گیاه پزشکی، گروه دام پزشکی و علوم دامی و در نهایت گروه علوم آب و خاک. پس بنابراین فعالیت‌هایی که ما داریم انجام می‌دیم ذیل این 4 گروه در انجام میشه. اولین مأموریت اصلی که ما داریم تولید لاین‌ها و ارقام موتانت و جمعیت اصلاحی در انواع گیاهان زراعی، باغی، صنعتی، زینتی، دارویی، مرتعی و جنگلیه. در بحث گیاه پزشکی که داریم بحث می‌کنیم تولید حشرات نابارور به منظور کنترل جمعیت حشرات آفات کلیدیه. در بحث دامپزشکی تولید کیت‌های تشخیص رو ما داریم انجام میدیم که مبتنی بر فناوری هسته‌ایه. تولید ماهیان تک‌جنس در قسمت شیلات و علوم دامی رو خواهیم داشت که از حیث اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار مهم هستن برای کشور ما. تولید انواع کیت‌ها و واکسن‌های بیماری‌های دامی رو ما داریم تولید می‌کنیم. تولید آنزیم‌های خوراکی و بهبود فرآورده‌های دام، طیور و آبزیان و تهیه و تدوین انواع پروتکل‌ها رو خواهیم داشت برای قسمت پس از برداشت و یا پست هاروست در انواع محصولات کشاورزی. در قسمت آب و خاک هم پروتکل‌های مصرف بینی آب، کود و سم رو در برخی از گیاهان زراعی ما توسعه دادیم. همچنین در حال توسعه هستیم با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار و فناوری هسته‌ای. تولید کودهای زیستی داریم می‌کنیم و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل‌های نحوه مدیریت حفاظت منابع آب و خاک رو با استفاده از فناوری هسته‌ای داریم انجام می‌دیم.